أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله العظم امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. دیروز عرض شد که اگر پیرزن یا پیرمردی روزه برایشون خیلی سخته، میتونن روزه نگیرن، برایشون واجب نیست، و اگر روزه نگرفتن به ازای هر روزی که روزه نمیگیرن به این جهت یک مده طعام باید به فقیر بدن. این مطلبی که دیروز گفتیم. یکی از آیون این سوال کرد که این سوال البته زیاد از ما میشه که بعضی از افراد هستن به خاطر شغلشون زیاد تشنه میشن، زیاد بهشون سخت میگذره، آیا این افراد میتونن تو ماه رمضان روزه نگیرن چون بهشون سخت میگذره؟ مثل کارگرایی که جلوی تنور نونوایی مشغول کارن، یا مثلا تو آفتاب خیلی باید رفت آمد کنه و امثال اینها. این افراد روزشون رو باید بگیرن و اگر میتونن کارشون رو باید تعطیل کنن، یه ماه کار نکنن و روزشون رو بگیرن، و اگر نمیتونن زندگیشون رو در حد متعارف بچرخونن ولی میتونند به حد اقل خوراک و بقیه امورشون اکتفا کنند، باید همین کار رو بکنن و روزشون رو بگیرن، و اگر نمیتونن کارشون رو عوض کنن. اگه میتونه قرض کنه این یک ماه رو، بعدن قرضش رو ادا کنه، باید این کار رو بکنه. فقط در یک فرض میشود این شخص روزش رو افطار بکنه، و اون فرضیه که برای حد اقل مخارج لازم خودش باید کار بکنه، اونم همین یه کار بیشتر نداره، یعنی کار دیگه اصلا پیدا نمیشه براش، نه اینکه درآمدش کمه، پیدا نمیشه و از راه قرضم نمیتونه بگذرونه، جوری که اگه بخواد کار نکنه واقعا لنگ میمونه، یعنی گرسنه میمونن خودش و زن و بچهش. اگر این چنین باشه، این فرد در اون روزهایی هم که اینجوره روزش رو میتونه افطار کنه. تازه در همین فرض اگر او میتونه خودشو مسافر کنه، بره سفر بخوره روزشو برگرده، همین کارو بکنه، خودشو از تکلیف روزداری خارج بکنه. و اگر سفر هم نمیتونه بره، برای او ممکن نیست، در اینجاست که گفتن این فرد میتونه روزش رو افطار بکنه، ولی این با این خصوصیات خیلی کم پیدا میشن افرادی که به خاطر شغلشون مجاز باشن که روزشون رو افطار بکنن. بعضی از شغلها هست که وقتی شخص روزه میگیره دقتش کم میشه و اونجا دقت اون شغل احتیاج به دقت داره، مثلا جراح طرف. اگر جراحی بخواد بکنه در حالی که گرسنه است، دقتش کم میشه و ممکن لطمه به بیمار بزنه. اینجا باید این فرد عمل جراحیشو به شب تبدیل کنه، به زمانی که هوشیار باشه و دقت لازم رو داشته باشه باید تغییر بده. نمیتونه، باید این یک ماه این شغل رو انجام نده. خلاصه روزه رو نمیشه به قول بعضی ها بشمرسه خورد. بعضی فکر کنه همین که خود سخت شد پس روزه واجب نیست. نه، این چنین نیست. اگر روزه رو شخص بتواند به نحوی بگیرد، جای این باید بگیره. بله، پیر مرد و پیر زن و اون کسی که همین جوریش هم خیلی زیاد تشنه میشه، اونها استثناء هستن و بقیه نمیتونن خودشونو به این دو گروه قیاس بکنن. راجع به روزداری زنان حامله و زنان شیرده، انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود روزهای دیگه عرایزی رو به عرض خواهیم رسون. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق آشنایی و توفیق عمل به همه وظایف بندگیمون رو تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مشغول ترجمه این سوره بودیم. بگو پناه میبرم به رب الناس. رب رو گفتیم معنیش مالک و صاحب اختیاره. پروردگار اگر معنا میکنند معنای دقیقی نیست. پناه میبرم به مالک و صاحب اختیار مردم، پناه میبرم به اون کس که سلطان و فرمان روای بر مردمه، و پناه میبرم به کسی که اله ناس است. گفتیم اله دو تا معنا داره، یکیش معبوده که این دو روز گذشته در این باب یه عرایزی رو عرض کردیم. یه معنای اله به معنی اون ذاتیه که درش تحیر وجود داره. اله یعلهو تحیرم. اگر در چیزی تحیر برود اون چیز معلوه هست، اله هست. ذات اقدس خدای متعال ما انسانها میشناسیم او رو، خود او خودش را به ما معرفی کرده قبل از اینکه به این دنیا بیاییم. در یه جای دیگه‌ای که ما جاشو یادمون رفته، اما اینجا که میاییم اون معرفت در ما یه زمینه میشه که همین که به ما تذکر میدن ما متوجه میشیم از کسی که با او آشنایی داریم با ما سخن میگن. میگن خدا، میگن اونی که بهش تو وابسته ای، اونی که همه این آسمان و زمین و هست و نیست همه به او متکیه. ما آشنایی داریم، اینم به علت اینه که خدا خود رو به ما قبل از اینکه بیایم اینجا معرفی کرده به صالح و طالح، به آدم های خوب و بد، زن و مرد، ریز و درشت، به همه خودش رو معرفی کرده و معرفتش رو در ما به ودیعت نهاده، اصلش رو. اینجا جاییست که ما متذکر خدا میشیم. خدا رو ما میشناسیم ولی نمیتونیم خدا رو ما تصور کنیم، بگیم چجوریه. تا بگیم چجوریه نمیتونیم وصفش بکنیم. همه نقص ها رو از خدا دور میکنیم. اگه به ما بگن خدا جاهله، میگیم نه. عاجزه، ناتوانه، اونم نه. مرده است، نه. آیا اینجوریه که این صداها ازش مخفی میمونه؟ نه. بصیره، سمیعه، میبینه، میشنوه، ولی نوع شنیدن و دیدنش غیر از اونیست که ما میفهمیم. متحیر محضی. اله یعنی اون ذاتی که همه در او متحیرن. حتی انبیا در خدا متحیرن. حتی ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام در خدا متحیرن. حتی نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اون بزرگوارم متحیر. هم نمیتونیم بگیم نیست، هم نمیتونیم بگیم چجوری هست. گیج در مورد هر کس هم که تحیرش در ذات خدا بیشتر باشه معرفتش بالاتر. نقل شده که وجود شریف پیغمبر خدا از جمله دعاهاش این بوده: رب زدنی فیک تحیرن، خدای تحیر من در خودت زیاد کن. خدا چه جوریه نمیدون. خدا غضب داره ولی غضبش غیر از غضب ماست، ما درک نمی کنیم یعنی چی. خدا غضب میکنه برای یک گروهی، توی سوره حمد میگیم خیر المغضوب علیهم، خدایا راه اونایی که بهشون غضب کردی منو تو اون راه نبر، ببر تو راه اونایی که بهشون نعمت دادی. خدا غضب داره، اما غضب خدا غیر از این برافروخته شدن ماست، رگ گردنمون برآمده میشه، اوقاتمون تلخ میشه، تغییر حال در ماست، در خدا هیچ اینجور نیست. خدا رضایت داره اما چجور ما درکش نمی کنیم. تا اونجا که میفهمیم از معنی رضایت و غضب از خدا منتفی، در خدا متحیریم. اگر کسی در خدا خیلی متحیر بشه و در این نقطه معرفت جدی پیدا کنه، این همونیست که جز در خونه اولیاء خدا هیچ جای دیگه نمیره. شما تمام ادعیه ائمه علیهم السلام رو که بخونید میبینید خدا را همین جوری معرفی میکنن، همین جوری در ذات خدا متحیرن. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. از اله بگذرم، شاید به مناسبت باز در یه فقره دیگری، در یه آیه دیگری انشاءالله یه نکات دیگری در این زمینه عرض کنم. من شر الوسواس الخناس، خدایا من به تو پناه برم از چی؟ از شر وسواس خناس. وسواس هم به معنی هم به صورت مصدر به کار میره، هم اسم مصدر و هم به معنی اسم فاعل به کار میره، صیغه مبالغه است. یعنی چی؟ اگه مصدر باشه وسواس به معنی وسوسه کردنه. وسوسه یعنی چی؟ وسوسه به اون سخنی یا صدایی میگن که خیلی ضعیف و کمه و حتی خیلی وقتا مبهمم هست. این خلخال پای زنای عرب یه صدای ریزی میده، صداش مثل زنگوله شتر نیست که تق تق صدا بده، که یه صدای ریزی میده. عرب اسم اینو میذاره وسواس. گاهی باد میاد منتها نه طوفان، یه باد آرام میاد، یه صدای زوزه خیلی کمی میکشه، عرب اسم اینو میذاره وسواس. وسواس وسوسه کردن یعنی همین صدای خیلی مبهم و ریز و آهسته ای رو در آوردن. به تو پناه میبرم ای خدا که تو رب مردم، ملک مردم، اله مردم هستی، از شر این صداهای این که صاحب صدایی که اینجا مستر رو باید معنی اسم فاعل معنی کرد، مثل زیدون عدلون میمونه. بعضی از عزیزان طلبه میدونن من چی میگم، باید تعبیل به مشتق بشه در اینجا. به تو پناه میبرم از شر اون موجودی که صدای ریزی داره و حرف میزنه، ولی الخناس. خناس یعنی چی؟ خناس یعنی زیاد خودشو مخفی میکنه. به قول ما فارسی زبان ها سرشو میدزده، سرشو میدزده. به تو پناه میبرم خدایا از شر اون وسوسه‌گری که با صدای ریز صدا میکنه و زودم و زیادم مخفی میشه. الذی یوسوس فی صدور الناس، کارش هم اینه که تو سینه مردم این صداهای آرام رو میاندازد. من الجنة و الناس، که این وسواس خناس بعضیشون از جنه هستن. جنه جماعت الجن رو میگن جنه. جن خودش موجودی مثل انس، انسان، انسان جن، جمعش هم جان نه اجنه. مثلا میگه اجنه اومدن، اجنه جمع جنینه نه جمع جن. قرآن میگه و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، شما در شکم مادراتون اجنه بودین. اونجا که ما جن نبودیم که، اونجا جنین بودیم. اجنه ما تو فارسی به کار میبریم معنی جن، ولی اشتباه است. جمع جن جان. حالا اگه گروه جنیان رو بخوان بگن، بهشون میگن جنه. جنه یه شعری هست، میگن شافعی گفته که تا مدتها در ایوان امیرالمومنین علیه السلام این شعر نوشته شده بود. آخرین باری که چند سال پیش توفیق تشرف داشتم، نم دارن عوض میکنن، یه چیز دیگه ای جاش دارن میذارن. شعر معروفی داره او، علیان حبهو جنه، امام الانس ول جنه، وسی المصطفی حقا. بله، علیان حبهو جنه، قسیم النار والجنه، وسی المصطفی حقا، امام الانس والجنه. شعر خیلی زیبا گفته شده. امیرالمؤمنین محبتش جنه است، یعنی سپر از آتش دوزخ. قسیم النار والجنه است، روز قیامت بهشت و دوزخ رو خلاصه تقسیم میکنه. آدم ها به امیرالمومنین که میرسن، حضرت به آتش میگه بگیر اینو، یا میگه نگیر اینو، برو بهشت. هرچی هم اونجا بگه، سلطان اون روز امیرالمومنین. خدا سلطنتش اونجا داده به امیرالمومنین. او هر حکمی بکنه کرده، علی رغم انف همه اونه که نیپسنده. قسیم النار والجنه، وسی المصطفی حقا، به حق وسیع پیغمبر، امام الانس والجنه. جنه که میگه یعنی جماعت جنیان. این وسوسه‌گری که در صدور مردم، در سینه مردم وسوسه میکنه، هم از جنس جنیان، هم از جنس آدمای یه سر دو گوشه. خب این وسوسه میکنه یعنی چی؟ و خناسه یعنی چی؟ امام علیه السلام، ما روایاتی داریم، ائمه علیه السلام داریم که بیان فرمودن ما من قلب الا وله اذنان، هر قلبی هر دلی دو تا گوش داره. اذنان ینفث فیها الملک و اذنان ینفث فیها الوسواس الخناس. تو یه گوش فرشته میدمد، حرفای خوب از اینجا وارد قلب میکنه، از یه گوش دیگه وسواس خناس. با صدای ریز داد بیداد نمیکنه، خیلی آرام فکر میاد، فکر رو میندازه به ذهن ما. و خناس هم هست. حالا خناس رو عرض میکنم یعنی چی؟ خناس. و یه دفعه شما میبینی یه فکر اومد به ذهنتون، هیچ وقت ما ابتکار نداریم، همیشه فکر میفته تو ذهنمون. دقت کردین؟ همیشه چیزی میاد تو ذهن. مثلا نشستی تو خونه، میگه تا حالا وقت نمازه، پشت بریم نماز جماعت. این فکر افتاده به قلبتون. ممکنه یه وقتای اصلا شما متذکرم نشی، بعد میگه ای داد نیم ساعت از وقت نماز گذشت من نرفتم مسجد. این که به ذهن شما بیفته بیاد مسجد یه چیزی که القا شده در شما. بعضی وقتا هم هست که افکار دیگر میاد بزن که ما مثلا مال فلانیو بالا بکشیم، غیبت شو بکنیم، تهمت بزنیم، حرف رکیک بزنیم، معصیت کنیم، امثال اینها. پرسیدن چجوری ما بفهمیم اینی که تو قلب ما میفته الهام الهام ملک یا وسوسه شیطان و وسواس خناسه؟ فرمود اینو عرضه کن به کتاب خدا و به فرمایشات ما. اگر اونجا اومده به ذهنت دیدید تو قرآنه، تو کتاب خداست، شک نکن که این رو ملک در تو القا کرده. اگر دیدی که از اون جنسیه که تو اینجا خط قرمزای خدا رو رد میکنه، واجبشو باید ترک بکنی، حرامشو باید انجام بدی، تردید نکن که این کار وسواس خناس، کار شیطان. و ما ایمن نیستیم ولو در درجات بالای تقوام باشیم که وسواس خناس در ما حرفای ناجور و القاعات ناجور بیندازه. تا وقتی نمردیم جریان هست. البته داریم فیعید الله المؤمن بالملک، خدا مؤمن رو خاطرخواه، خدا کمکش میکنه با مؤمن. ملک حرف بیشتری، رساتری، واضحتری میزنه و زیاد حرف میزنه. تو ذهن خیلی از آدمام هست، آدمای حتی شر، ملک تو ذهن اونام، تو گوش اونام یه حرفای میزنه، یه چند دقیقه هم اینا تصمیمات درست گاهی میگیرن، منتها خدا اینا رو رها میکنه. وسواس خناس هی همینجور تو ذهن اینا حرف میزنه، القا میکنه. والا بود یه مجلس شرابی ترتیب داده بود متوکل، داشت شراب زهرمار میکرد، فرستاد امام هادی علیه السلام رو بیاره. رفتن آوردن تو حجت خدا، ولی معصوم خدا، خلیفه خدا روی زمین، پاک و مطهر از هر عیب و نقص و رجس و پلیدی، واردش کردن حضرتو تو مجلس شراب. متوکلم مست، حضرتو نشون بغل دستش، نانجیب جام شراب رو به دست تعارف کرد به امام هادی علیه السلام. حضرت فرمود که خدا میداند که من پدرم، اجدادم، گوشت و پوست و خونمون با این مایه هیچ آشنایی نداریم، ما نخوردیم و نمیخوریم. گفت مجلس جشن ما داریم، بزم ما، میخوایم شادی کنیم، یا بخورید یا شعر بخونید توی شادی ما شرکت کنید. چون وقتی که مجلس های الان هم هست دیگه، این پارتی ها و این وسط هایی که میگیرن، باید تو چرت و پرت هم بگن دیگه، فقط از این چیزا زهرمار نمی کنن که. و خیلی مجلس باید گل بیندازه، اشعار مناسب هم باید بخونه. و حضرت گفت باید شعر بخونه. حضرت فرمود انی قلیل الروایه للشعر، من خیلی کم شعر میخونم. گم نمیشه دیگه، یا شراب رو بخورید یا شعر رو بگید، غیر از این دوتا راه دیگری نیست. اینجا امام علیه السلام شروع کردن به سرودن اشعاری، منتها نه اشعاری که مناسب بزم او باشه، اشعاری که بزم او رو نه تنها به هم ریخت، در پایان این اشعار حتی مستی از سر او رفت و او لحظاتی متنبه شد، جوری که اشک از دیدگانش می آمد و چند لحظه خلاصه به حال فطری خودش نزدیک شد. اشعار حضرت این بود: با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القللو. پادشاهان رفتن برای اینکه امنیت بیشتری پیدا کنن، قصر خودشون رو بر سر تپه ها بنا کردن که دشمن حمله نکنه، پای تپه رو هم یه مردان قوی پنجه‌ای رو برای حراست و پاسداری از اونجا گمارده بودن. و استنزلوا من بعد عز من معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. اما اون بالا نشینی فایده ای نکرد، مرگ اونها رو از اون فراز به این فرود کشید و اونها رو در گودال قبر جا داد. چه بد فرودی هم آمدن. ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاصابر والتيجان والحلل. یک کسی بعد از اینکه اینا دفن شدن فریاد زد که اون دستبندهای خیلی گران قیمت، اون تاجها و افسرهایی که بر سر می گذاشتن، اون لباسهای بسیار فاخری که به بر می کردن، اینا کجا رفت؟ این الوجوه التي كانت منعمتا من دونها تضرب الاستار والكللو. اون صورتهایی که سعی میکردن هیچ وقت آفتاب نخورن که برشته نشن با تابش آفتاب، پرده هایی میکشیدن و خیلی پوست نازکی داشتن و پوست زیبایی، اون صورت ها کجاست؟ فافصح القبر عنهم حين سالهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل. در پاسخ این سوال هیچ کس نبود جواب بده، یه نفر جواب داد و اون خود قبر بود، اونم به زبان فصیح گفت اگه دنبال اون صورت ها میگردی، اون صورت ها الان توش داره روش داره کرم حرکت میکنه. یه اشعار تو این وادی چند بیت حضرت خوندن، حال او تغییر کرد. من میخوام بگم گاهی هست که حتی متوکلی که اکفر خلفای بنی عباسه، یه چند لحظه یه متنبه میشه، یه چند لحظه میشه. خدا میکنه این کار رو که نگن این افراد قیامت که ما دائما در غفلت بودیم، یه چند لحظه تکون میده اون رو، ولی گوش که نمیکنه رهاش میکنه. ما تو چه نقطه ای هستیم؟ به خدا پناه میبریم، بقیه ارزم باشه فردا. خب این یه امام معصوم بود که وارد مجلس شرابش کردن. در پایان این مجلس هم متوکل با این که اطرافیان فکر میکردن برخورد تندی با امام هادی بکنه، ولی با عزت و احترام عزت رو به منزل برگردون. یک امام از میان ائمه دیگر ما هم هست که او رو وارد مجلس شراب کردن، اما چگونه؟ در روایت داره که فرمود ما 12 نفر بود که ما رو به ریسمان بسته بود، یک سر ریسمان بگردن بود. یک سر ریسمان به گردن من بود، یک سر ریسمان به بازوی عمم زینب. در میان ما ده تا از بچه های قدودیم قدرو ریسمان بسته بودن. اگر ما میخواستیم به پای بچه ها حرکت کنیم سریع، نمیخواستیم راه بریم، ما رو تازیانه میزدن. اگر میخواستیم سریع تر حرکت بکنیم، این بچه ها به زمین بخورد، ما رو وارد مجلس کردن. نانجیب یزید روی تخت خودش نشسته بود، فساد شراب رو و فقار رو پهن کرده بود، سر مقدس پدرم توی تشت طلا پایین تخت او بود، بساط شطرنج رو هم آماده کرد. نانجیب حرکتی که انجام میداد توی شطرنج، هر حرکتی که انجام میداد یه مقدار از این ظرف فقاع زهر مار میکرد. هر روایت داره بقیه او رو روی سر مقدس بعد هم دست ببرد چوب خیزران بردارن، ابتدا به لبه تشت میزد، وقتی توجه همه را به خودش جلب کرد دیدن نانجیب چوب رو به لب و دندان زد. جا بود که زینب کبرا فهوت الى جیبها و شقت، حضرت دست برد و گریبان چاک زد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و ولیه مسون و محفوظ بدار. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.